بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهیم و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. قبل از هر چیز فرا رسیدنی دهه مبارکی کرامت را که با میلاد مسعود ولی نعمتمون حضرت معصومه سلام الله علیها شروع میشه، مرا ولادت برادرشون پایان میپذیره، به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدای متعال رو شکر میکنم که باز هم حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در این محفل نورانی در حضور جمعی از دوستداران اهل بیت شرکت کنم و انشاءالله از انفاسشون، از دعاهاشون و از نیات پاکشون و از انوار قلوبشون بهره‌مند بشم. من امیدی نداشتم که دیگه بتونم این مزاحمت رو امسال ایجاد کنم، دیگه الحمدلله خدا یه مسائل فراهم فرمود و فعلا مزاحم عزیزم شدی تا بعد خدا چه خواهد. برای شروع بحث که اگه توفیقی باشه بتونیم یک سلسله مباحثی رو دنبال کنیم، مقدمه ای را عرض می کنم که به نحوی در بحث های گذشته گاهی هم شاید به یک صورتی مکرر بیان شده، ولی به عنوانی که مقدمه باشه برای بحث های آینده یا کسانی که حضور نداشتند، از خلاصه اونها، از نتیجه ای که از اونها گرفته شده آگاه باشند و ضمناً بستری فراهم میشه برای بحث های بعدی، این مقدمه رو عرض میکنم. خودش هم مستقل مطلب مستقل نیست، هم از یک جهت خلاصه بحث های گذشته است، هم زمینه برای بحث های آینده فراهم میکنه. ما انسان ها که اختلافات فراوانی در شکل و قیافه و جنسیت و نژاد و خون و زبان و سایر چیزها داریم، این اختلافات بعضیش به مرتبه مادیت و به یک معنا مرتبه جمادی ما برمی گردیم. فرض فرمایید رنگ سفید باشه یا سیاه، رتبه انسانیت انسان نداریم. در خارج ما اجسامی داریم، بعضی سیاه هستن بعضی سفید، این خاصیت جسمه. بعضی هاش به مرتبه نباتی انسان برمی گردیم، بعضی گیاه ها هستند رشد زیادی می کنند، درخت های کهنی می شند، تنومند می شند، بعضی ها هستند نمی گیرند. کوچکی هستن، درخت هایی هستن روش می کنن به موقع، یا اینکه پژمرده میشن میخشکن. انسان ها هم در اینکه رشد بدنی داشته باشند یا نه اختلافات زیادی بینشون هست، ولی به هر حال اینا برمیگرده به جهت نباتیه انسان، یعنی چیزایی که با نباتات هم مشترکیم. و بالاخره عیسی مربوط به حیوانیت هست، جهاتی از تنها مربوط به رشد بدن و یا زبول بدن نیست، بلکه توأم با ادراکات حسی است. اون چه صرفاً ارتباط به جهات حسی ما داره، از حد حس فراتر نمیره، یعنی ارتباطی با عقل پیدا نمی کنه. اینا رو میشه در اون اختلافاتی دستبندی کرد که ما مشترکیم با حیوانات. حیوانات هم اختلافاتی دارن از لحاظ ادراکات حسیشون، بعضی ضعیفترن، بعضی قویترن، بعضی ادراک بیشتر دارن، یکی کمتر دارن، لذایذشون فرق میکنیم. انسان و هم این نوع اختلاف که برمیگردم ادراکات حسی و طبعا لذایذ حسی یا آلام حسی، این آلام چیزاییست که مشترک بین انسان و حیوانات هست، یعنی تفاوت‌های انسانی است که به بعد حیوانی انسان‌ها مربوطه. از اونجایی تفاوت‌ها مال انسانیت انسان شروع میشه و در یک طیف دیگری قرار میگیره که ادراکات عقلی یک نحوی دخالت درش داشته باشه، شناخت ها تفاوت کنید، به دنبالش تصمیم گیری ها و اراده ها تفاوت بکنیم. شناختی که از روی ادراک صحیح عقلی باشه یک کمالی به انسان میده که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست، و به دنبالش وقتی بر اساس این شناخت ها یک اراده های تصمیم گیری های برنامه ریزی هایی میشه، مسیر انسان رو به کلی عوض میکنه. البته این طیف وسیعی از مسائل رو در بر میگیره که کمابیش ارتباط با مسائل عقلی داره، با عقل انسان سبب کنه. خب اگر اینا رو بخوایم ملاک بگیم که هر کس ادراکات عقلش بیشتر در فلان قسمت هست، اینا یک دستبندی کنیم، این حد و حدی پیدا نخواهد کرد. یه سلسله ادراکاتیست، ادراکاتیست که مربوط به درک عقلی آدم میشه، یه بینشی به آدم میده که تمام ابعاد زندگیشو در بر میگیره. یعنی مسئله ایست اگه به یک صورتی پاسخ داده بشه طبق ادراک صحیح عقل و ما حقیقتش رو درک بکنیم، زندگی ما یک شکلی و یک ویژگی هایی، بلکه اگه تعبیر صحیحی باشه ماهیتی خاصی پیدا، و اگه ادراکات ما یه جوری دیگری شد در یه دسته مقابلش قرار گرفت، اصلا زندگی ما به کلی ماهیتش تغییر میکنه. که انه او انسان با این دوتا اختلاف اصلا دو نوعیت پیدا. این اصطلاح خیلی جالبی نیست، ما عادت کردیم در منطق میگیم انسان نوع اخیر دیگه، بعد انشعاب به دو نوع پیدا نمی کنه، اونا دیگه اصناف انسان. فعلا صرف نظر از این بحث هایی که بعدها شده در حکمت متعالی مطرح شده که نه انسان هم بعد میشه این معنای جنسی و انواع متنبی مختلفی ازش به وجود میاد که در عالم آخرت اون انواع ظهور پیدا میکنه. حالا صرف نظر از اون بحثا، اینو با مسامحه میگیم، یعنی اونقدر بین دو تا انسان، این اختلاف ادراکات و شناخت ها تأثیر میگذاره که گویی اصلا اینا از دو نوعه. کلمه گویی را میگن برای اینکه اون کسانی که انسان را میگن نوع اخیر است و دیگه قابل تنوع نیست، ماهیتش یکی است، میگن به این بر نخوره. خیلی اختلاف تفاوت میکنه زمین تا آسمون. اتفاقا در متون دینی و به خصوص در قرآن کریم روی این اختلاف خیلی تکیه شد. بعضی آیاتی داریم که اتفاقا خیلی با این تقسیم که اصلا انسان به دو قسم متفاوت و متباین تقسیم میشه، خیلی آیات سازگار با این دینش، یعنی بسیاری از آیات همین را اثبات میکنه. منتها بعضی ها خیلی چین تعبیر جدلچسب روشنیست. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، خدا شما همه انسان ها را آفرید اما شما دو دست. که انه انسان یک جنسیست که دو نوع داریم، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اون چه ماهیت انسان را که انه او عوض می کنه، منشه تقسیم میشه بین انسان ها که تفاوتشون دیگه قابل اغماز نیست، این دیگه آبشون یه جوب نمیره. یک نوع بینشیست. حالا به تعبیرات روز بحث بکنیم، دو نوع جهان بینیست. اگر انسان یک نوع جهان بینی را پیدا کنه، یک ماهیتی پیدا میکنه در زندگیش، اونچنان اثری میذاره که با اون جهان بینی مقابلش اگر بسنجیم که انه اصلا دو نوع موجوده اینه. و نهایتا هم سرنوشت ابدیشون به کلی متفاوته که هیچ ربطی به هم به جایی میرسن. اون دسته که آرزو میکنن فقط اونای دیگه رو ببینن، اونا تماشاشون کنن، میگن نمیشه، میگن یه کمی از این چیزایی که اونجا شما دارید یه ذرهش هم به ما بدید. ان الله حرمهما علی الکافر. در مسیری که دارن میگن برگردید ما از نورتون استفاده کنیم، میگن گذشت، اینجا این خبرها نیست، هر کسی نور خودش رو می‌بینه. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. وقتی محشور میشن همه انسان‌ها به سرنوشت ابدیشون، به طرف سرنوشت ابدیشون حرکت میکنن، میبینن یه عده‌ای هستن که مسیرشون روشنه، خیلی نوری دارن، اینا گیجن نمیدونن چجور راه برن، کجا برن. اونا رو صدا میذارن که آهای روتون رو این طرف کنین، ما هم از نورتون استفاده کنیم. کم که نمیاد. اون درونا نقتبس من نور، یه نگاهی به ما بکنین تا از نورتون استفاده کنیم. میگن اگر نور میخواد باید برگردی به دنیا کسب کنی، اینجا دیگه انتقال پیدا نمیشه، گذشت. اونقدر تفاوت هست بین این دوتا بخش، دوتا برادر، دوتا رفیقی که سالها با هم همپالکی بودند. یعنی علم نکن معکن، ما که رفیق بودیم، توی یک کلاس بودیم، توی یک محل زندگی میکردیم، توی یک کارگاه، توی یک کارخونه، توی یک حزب. علم نکم نعکم؟ قالو بلا، ولکن نکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور. با ما بودید ولی فریب شیطان خوردید. امروز فردا گفتید آمین حالا این دیگه باشه ببینیم چطور میشیم. صرف این که با هم توی مسیر میرفتیم، توی مسجد، توی یک صف نماز میخوندیم، توی یک کلاس درس بخوندیم، کافی نیست. شناختاتون فرق میکنه. شما یه چیز دیگه درک میکردید، ما یه چیز دیگه. شما عالم رو یه جور دیگه میدیدید، ما یه جور دیگه میدیدید. این بزرگترین اختلافی است که بین دو تا انسان میتونه وجود داشته. در انسانیتش اختلاف داره. اونا که مربوط به جسمانیت بود، به نباتیش بود، به حیوانیتش بود، اونا که اختلاف در انسانیت ایجاد نمیکنه. انسانیت انسان با عقل شروع میشه، با درک شروع میشه، با اختیار شروع میشه. اینجاست که دو تا مسیر با هم تفاوت میکنه. نقطه روز نقطه مقابل هم 180 درجه با هم تفاوت داره. آب اینا یه جوب نمیره. هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. حالا اولا کافر رو ذکر کردیم، فمنکم کافر و منکم. بینش قرآنی، آموزه قرآنی این است که بزرگترین اختلاف بین انسان ها که موجب میشه سرنوشت اینا به کلی با هم متفاوت بشه در این کلمه است: ایمان یا کفر. این مسئله ساده ای نیست. اینا نمیشه گفت حالا خدا باشه یا نباشه، ما کاریش ندیم، ما بزن کاری ندیم. انبیا اومدن 124 هزار پیغمبر، حالا به حسب اون روایات این همه تلاش کردن، این همه فداکاری کردن، جانفشانی کردن، کشته ها دادن، زندان ها رفتن، شکنجه ها شدن، برای اینکه این کلمه را به ما سونه. خدا میدونه چه شکنجه های انبیا دیدن. چیزایی که تو داستان ها تاریخ انبیا آمده واقعاً آدم رو متحیر میکنه. کسی رو توی دیک آب جوش یا تیک دوک روغن جوش به جوشونند زنده تا بمیرون. سر انسانی رو با اره ببرند دو شقش کنه. همه این رو تحمل کرده. برای اینکه من و شما بدونیم ایمان حق است، کفر باطل. سعادت در ایمان است، شقاوت در کفر. حالا اگه بعد از همه این حرفا، بعد از آمدن 124 تا بگه نه مؤمن و کافر فرق نمی کرد، انسانن، انسان ارزش داره. برای هزاران جنایت کرده باشه، کرامت انسان است. حقوق بشر گفته، ایرانی حقوق بشر. این بینش با بینش اسلامی جور در نمیاد. اصلا قدم اولیست که ما راه اسلام را از راه دیگه جدا، نه تنها راه اسلام را، راه همه ادیان را از راه بیدینی و راه مادیگری جدا میکنیم. این قدم اوله. اگه این در این قدم اول ما نپذیریم و شک بکنیم، دیگه تا آخر معلومه به کجا خواهیم رسید. خب الحمدلله خدا را هزاران، چی بگم، هزاران اینا عدد و این حرفا در اینجا معنی نداریم. تمام عمرمون را شکر بکنیم که خدا نعمت ایمان به ما مرحمت کرده، زمینه فراهم کرده که خدا شناس بشه، خدا رو قبول داشته باشیم، دین حق رو بشناسیم، مذهب حق رو بشناسیم، طریقه حق رو بشناسیم. اگه شبانه روزمون، شب تا صبحمون و صبح تا شبمون به شکر همین یک نعمت بگذرانیم حقش ادا نمیشه.
خب این سرمایه اولیه ایست که خدا به ما داده، خودمونم خیلی نقشه نداشتیم داریم. زمین های محیطی، پدر و مادر، محیط تربیتی، علما و آز، مربیان، بالاخره عوامل مختلف اجتماعی در هم تشکل تا اینکه این ایمان در ما پدید آمد. خودمون چند رفتیم زحمت بکشیم کسب کنیم خیلی؟ حالا در همون حد رو فرض میکنیم اون کسایی که زحمت کشیدن اجرشون با خدا مخاطب ما کسی است که پس که روز اول تکلیف حالا ایمان رو به خدا ده. این حیات بهش داده شده در این عالم زندگی کنه برای اینکه در این مسیری که در پرتو ایمان از پیش بره این روش کنه، اونی که ملاک برتری است، که ملاک اصلی فضیلت. به یک معنا میشه گفت روح این بینش این است که ما حقیقت هستی خودمون را بشناسیم. چی هستیم؟ آیا ما یک موجود مستقلی هستیم از همه جا بریده همینطوری اتفاقا به وجود آمده، یا در اثر عوامل ناخواسته‌ای دری به دیوار خورده و بالاخره نطفه منعقد شده و ما به وجود آمده؟ خدایی چی پیغمبر یا نه یه حساب دیگه نیست؟ حالا ما در مقام اثباتش نیستیم، میخوام اختلاف رو عرض بکنیم. یک نظر این است که یک جهان بینی این است که ما فقط نگاهمون رو منصب کنیم به همین اسبابی که میبینیم. اگه انبیا گفتند خدا هست، میگیم ارنا الله جهرتن، اونطور که بنی اسرائیل به حضرت موسی میگفت، میگفت به خدا ایمان بیارید، میگفتن خدا رو به ما نشون بده، اونم آشکارا خیلی روشن تا ما قبول. ارنا الله جهرتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. یه جور بینشه بایدم بگم من عقلم تو چشمه، هر چی میبینم قبول دارم، ندیدم میخوام. این خاصیت این بینش مادی است. طبعا خدا که دیدنی با چشم نیست که، اصلش هم بر اینه که هر چی با چشم نمیبینم نیست. خب میفته تو یک وادی ظلمت کده ای که ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یرا، انواع ظلمت ها این فضا رو، این فضای مادی را احاطه میکنه، همش سوالات بی جواب میمونه، آخر آخرش یا به خودکشی منتهی میشه یا به بیخیالی، به مسکرات و مخدرات و اینا فنا بره، یه جوری بیخیال بشه. حالا جواب حسابی برای سوالاتش پیدا نمی‌کنه. ظلماتون بعضها فوق بعض. اونقدر این مثال قرآن زیبا هست، کار ادیبان و هنرمندان است که اینا رو شرح بدن. بنده متاسفانه بهره از این هنرها ندارم. میگه مثل کافر مثل کسی که تو دریا غرق شده باشه، در اعماق دریا هیچ نوری بهش نمیرسه، این یک ظلمت. در سطح دریا امواج بلندی هست که همینطور روی هم میغلطه، این امواج یه فضای تاریک دیگر روی دریا درست کرده. بالاتر از این امواج ابر تیره ای فضا رو گرفتی، تاریکی عمق دریا، تاریکی امواجی که بر دریا احاطه کرد، تاریکی ابرهایی که روی اون امواج احاطه کرد. ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها، دست خودش نمیتونه ببینه. این حال کافره، میبینه شو. اما مؤمن، فمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. خدا زندگیشو پر از نور میکنه، راهشو روشن میکنه، آرامش بهش میبخشه، نگرانی نداره. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این دو قطب هستن. البته بین این دو قطب هم مراتبی هست که اختلاطاتی بین کفر و ایمان هست. اما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. شرک و ایمان ها اختلاط داره، مراتبی هست. اما دو قطب ایمان و کفر این هست. هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. ببینید کدومش میخواد باشه. برای اینکه این راه را انتخاب کنیم، شرایط انتخاب رو خدا به ما داده، راه شناخت را و راه گزینش را. هم میتونیم بفهمیم، عقل خدا به ما داده، میتونیم فکر کنیم ببینیم کدومش صحیحه، و هم بعد از فکر کردن عملا انتخاب کنیم، تصمیم بگیریم. و تا این دوتا فراهم نشه، خدا هیچ کار مؤاخذه نمی‌کنه. یعنی کسی عقلش نرسه، یا اصلا سفیه باشه، بیعقل باشه، دیوانه باشه، یا نتونست، شرایطی براش فراهم نشده که بتونه درک کنه، هرچی تلاش کرده نتونست تشخیص بده، یه جزیره بوده جایی نتونست اصلا. فرضاً برام با این خدا هم کاری نداره، حجت براش تمام نیست. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. بعضی که خدا عقل فرستاد، تا پیغمبرانم رو فرستاد تا حجت تمام بشه. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. این مراحل رو، این اسباب رو در اختیار ما گذاشته تا یکی از این دو مسیر را انتخاب کنیم، یا ایمان را یا کفر. هر کدومش انتخاب کردیم، یک فتح بابیز قدم میگذاریم در یک وادی که افق دوردستش پیدا نیست، اونقدر وسیع است که اگه بخوایم با تعبیرات ریاضی از شکایت کنیم، باید بگیم میل به بی‌نهایت داریم. پیدا نیست تا کجا پیش میریم. هر قدم بری پیش یک مرتبه کمالی افزوده میشی، یک قدم آدم به سعادت نزدیک تر میشه. اون یکم درست عکس، هر چه قدم برداری یه تو گل فرو میری. و این اعجاز آفرینش که در وجود انسان تجلی کرده، به خاطر همینه که این موجودیست از اون طرف اون مسیر را به سور بی نهایت کمال میتونه طی کنه، و از این طرف میتونه بی نهایت سقوط کنه، که از هر حیوانی پستر، از هر حیوان، از هر جنبنده ای به تعبیر قرآن. اینایی که میگن دم از اومانیست میزنند و کرامت همه انسانها و فرقی بین مؤمن و کافر نیست، نمیدونم این آیات را نخوندن، نشنیدن، به گوششون نخورده. ان الشر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. نمی‌فرماد شر الاناسی، شر الحیوانات، میفرماد شرط دواب، دواب یعنی جنبنده، یه کرمی که تو توالت میجنبه، این جزء دواب. قرآن میگه بعضی آدمی ها هستن که از کرم توالت بدترن. اینا ارزش دارن؟ کرامت انسانی شامل حال اینا میشه؟ خدا میگه شر و دواب به عند الله. کیا منا الذین کفروا فهم لا یؤمنون. اونایی که با عناد نسبت به حق کفر ورزیدن، عالمان آمدن راه باطل را پیش گرفتن. حالا اونی که غافل بودن، مستضعف بودن، اونا حسابشون جدا و اصحاش دیگه شوند. حالا نمیخوام به اونا وارد بشم، ولی اونایی که عالمان آمدن راه کفر را انتخاب کردن، اینا از هر جنبنده ای به تعبیر قرآن میبرمد ان شر دواب عند الله الذین کفروا. این مسئله رو کسی که با قرآن آشنا باشه نمیتونه سرسری بگیره. اینجور نیست که ما یه روزی وقتی انتخاب کردیم گفتیم آمنا بالله، تموم شد کار، شدیم جزء مؤمنین. خیلی ها گفتن آمنا، قرآن میگه لم لم راک لم یدخل الایمان فی قلوبهم. شما هنوز ایمان به دلتون وارد نشده، نگید مؤمنین. خیلی میخواد ادعا کنید بگید ما مسلمانیم، تسلیم شدیم، مخالفت نمی کنیم. آمنا این آسونی ها نیست. پس مهمترین اختلاف بین دوتا انسان اختلافی است در این اصل این جهانبینی وجود، که ما رابطمون با هستی، با هستی آفرین چه رابطه ایست. خب این دو طیف میشن، یه دسته اصلا کسانی که آفریننده ای رو قبول نمی کنن، انکار می کنن جزء کافرین، اما اینایی که در جزء مؤمنین شدن همه در یه نقطه باقی نمی مونن. همینطور که عرض کردم یک مراتب عظیمی از کمالات هست که باید در طول عمرشون حرکت خدا توفیق بده و عمرشون وفا بکنه و شرایط و اینا براشون شما و همت داشته باشن در اون راه پیش برن. حالا چقدرش رو طی کنن دیگه خدا میدونه. قدر متعقل اون عدالت معصومی هستن که تا آخر خط رفتن، اونا دیگه افتان و خیزان مراحلی ازش رو طی. با این نگرش که ارزش انسان به این است که رابطه شو با خدا درک کنه، خدای متعال یه اوجی برای اینا نشون میده، یه دورنمایی رو به کسایی که در این مسیر قدم گذاشتن نشون میده که بدونن روح پیشرفته در این مسیر چیه. البته هر قدم یاد میخواد برداره احتیاج داره به این که بدون این قدم ها چجوری باید برداری، با چه کیفیتی، کمیتی. ولی همه این مراحل یک روح داریم. اگر اون روح محفوظ باشه در این تایی این مراحل، دائما آدم در تکامل است و به کمالاتش نزدیک میشه. اگر نبود یا درجا میزنه یا گاهی هم خدای نکرده عقب گرد میکنه. اون روح چیه؟ برمیگرده به همین که این رابطه خودت با خدا رو درست بشناس. قرآن کریم به همه ادیان آسمانی، حالا ما قرآن رو میشناسیم، سایر کتاب‌های آسمانی که اصلش در دست ما نیست و هرچی هم باشه به کمال قرآن نمیرسه. قرآن کریم رابطه انسان و خدا را که روش تأکید میکنه که بشناسید، اینا مخصوص خدا بدونید، رابطه رو برای دیگران فکر نکنید، هست رابطه ربوبیت و عبودیت. خدا رب شماست، شما عبد بودید. این رابطه رو باید باور کنید. وقتی باور کردید، در پرتو این نور است که شما باید حرکت کنید. همه چیزتون با این معیار باید بسنجید. رفتارهاتون ببینید در همین جهتی است که این رابطه اقتضا میکنه یا در یه جهت دیگه است. ما فهمی که از این رابطه داریم به خاطر همین که عقولمون متفاوت هست از لحاظ مرتبه فعالیتش و کاراییش، مراتب مختلفی از این معنا درک میکنیم. هر کس کامل تر بشه، در این مسیر بهتر پیش میره، این رابطه رو بهتر درک خواهد کرد. تا اونجایی که میرسه که حالا من یک تعبیر مطابق فهم ناقص خودم از میکنم، شاید هم خدا ادیبانه باشه، احتیاج داشته باشه به این که حالا از نظر برهانی روش کار بشه، جای دیگری ادبا هم حق دارن، شاید خیلی خوب باشه که از این تعبیرات استفاده کنن برای زیبا نشون دادن این کلام. رابطه‌ای که ما با خدا داریم مثل یک خطی، یک خط مستقیم بین یه نقطه‌ای و بین یک هدفی که اون هدف هیچ حد و حصری نداره. تصور این خیلی مشکله برای ما. اجازه میخوام یه مسئله ساده از ریاضیات به یادتون بیارم، شاید کمک کنه به این که تصور نسبتاً روشن‌تری از این رابطه داشته باشه. میدونید ریاضیدان‌ها میگن که در روی کره هیچ نقطه‌ای وجود نداره، هیچ خطی هم وجود نداره. کره ای که کاملاً سطح کروی کاملی باشه، هیچ نقطه ای درش وجود نداره. وقتی نقطه پیدا میشه که خطی درش پدید بیاد، خط وقتی پیدا میشه که برشی بخوره این کنه، حالا همینجور که شما میکنید هیچ نقطه ای نداره، همه جاش مساویه. یک نقطه اگه بخواید این نقطه روی این تعیین کنید، خود این کره تعیین نمی کنید. اما فرض کنید اگه یه قلم یه مداد خیلی نکتیزی داشته باشید که مخروطی باشه که رأسش واقعا نقطه باشه، وقتی اون مداد رو میذارید روی کره، ناچار در یک نقطه ای با کره تلاقی خواهد کرد. نقطه ای نبود، خود کره نقطه نداره. این رابطه بین این قلم شماست که رأسش کره هست، رأسش نقطه هست. این باعث میشه که وقتی تماس پیدا میکنه با اون کره، ارتباطی برقرار میشه، این نقطه ای هم در اون فرض بشه. حالا آخرش هم کره نقطه دار نیست. حالا اگه فرض کنید، حالا اینا برخه ما هم ذهنمون با همین محسوسات و اینا آشناستیم، یه فرض کنید این کره یه موجود نامحدودی بود و اصلا خودش خلاف فرضی، چون کره سطح محدوده، یه فرض میشود یه موجود نامحدود، هیچ جاش هیچ نقطه ای نبود و نخواهد بود. ارتباطی که یه چیز دیگری با این موجود نامحدود پیدا میکنه از نایه خودشه. این تلاقی که بین نوک اون قلم با کره پیدا میشه، این نقطه‌ای در اونجا رو تعیین میکنه. این میشه نقطه ارتباط. بلکه بازم نقطه مال کره نیست. وجود ما انسان ها از این نقطه صفری شروع میشه، لم یکن شیئا مذکورا، یک رابطه ایست، یک خطی ایست از این نقطه رسم میشه به طرف اون موجود بی نهایت ذات مقدس الهی. او هیچ نقطه ای در وجودش نیست که رابطه ما را محدود کنه، اون نامحدود مطلقه. بستگی داره ما چه اندازه ظرفیت داشته باشیم با اون ارتباط پیدا کنیم. هستی ما عبارت است از همون خطی که بین نقطه صفر اولی است و اون نقطه‌ای که در اثر ارتباط با اون بی نهایت پیدا می‌شود. ما این رابطه. اگه این خط درست رسم میشه نهایتا میرسه به اونجا، ارتباط برقرار میشه. تا این ظرفیت داشته باشه از اونجا تغذیه میشه، هرچی بخواد بهش میده. لهم فیها ما یشتهون ولدینا مزید، هیچی دیگه کم نده. تا ظرفیت داشته باشه ظرفیت رو پر میکنه، اما اگه کج شد مسیر منحرف شد نمیرسه به اونجا. گیرم از ابتدا هم خط مستقیم رو شما رسم کردید به اون طرف داره پیش میره، اما در بین راه اگه منحرف شد اون نمیرسه به اونجا. و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم، اون چی شما را با خدا ارتباط پیدا میکنه راه مستقیمی است که حتما به هدف میرسد، بندگی خداست. یعنی خودتون رو بفهمید که بنده اید و او رب است. هر قدر اینو بهتر بشناسید و در عمل بهتر پیاده کنید، این مسیر را به سلامت میتونید طی کنید. حالا مراحلش رو به هر اندازه‌ای لیاقتش داشته باشید، ظرفیتش داشته باشید، همتش رو داشته باشید. اما اگه منحرف شد از این صراط مستقیم، چند جا در قرآن روی این صراط مستقیم تکیه شده اینجا که راه مستقیم انسانیت بندگی خداست. نقطه مقابلش هم اون طرفش، آقا چون رابط بین دو شی، یک ارتباطی به این نقطه این طرفی داره که از صفر شروع شد، لم یکن شیئا مذکورا، حرکت کرد به سوی بی‌نهایت، یه رابطه هم به اون طرف داره دیگه، چون رابط است. یکی توجه به این است که خودتون هیچ ندارید، هر چه دارید از اوست. یکی هم این که او همه چیز دارد. این رابطه را اگه درست درک کنیم، این روح ترقی انسان است و سیر تکامل انسانیت. این از یه طرف میگه انه عبدون یادا صراط مستقیم، از اون طرف هم میفرماید ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اگه میخواد هیچ ترسی نداشته باشه، هیچ اندوهی نداشته باشه. اگه ترس و اندوه نباشه، یعنی نه چیزی که مضاد با کمال انسان است و خواستهای انسانه درش تحقق پیدا میکنه، من چیزی رو که میخواد ازش سلب میشه. هر چی میخواد پیدا میشه، هرچی نمیخواد هم ازش سلب میشه. میشه لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی نه اندوهی. اون مالش ملاکش اینه، ربنا الله اون طرف رابطه را نشون میده. ربوبیت مال اوست. من لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، رب دیگه ای ندارید. ربنا الله، نه شرق و نه غرب و نه قرون، نه این مکتب و نه اون مکتب، نه عامه مردم و نه توده مردم و نه اومانیسم و نه پلورالیسم، اینا ربوبیت نداریم. ربنا الله. ثم استقام. به صرف گفتن تمام نمیشه کار، سیرتون باید بر این اساس باشه، زندگیتون باید متجسم این قولتون باشه. هر حرکتی انجام میدید، هر سکونی دارید، روحش این باشه، یعنی الله رب است، من بنده. پس انسان ها اولا به دو دسته متضاد تقسیم میشن که گویا دو نوع هند، دو ماهیت کام متباین هند. اونی که اینا رو از هم جدا میکنه ایمان و کفر. اونایی که در طیف مؤمنین قرار میگیرند، اگه بخوان در جا نزنن، اگه بخوان عقب گرد نکنن، باید روح حرکتشون، روح زندگیشون این باشی، ربنا الله ثم استقامه، استقامت کنن بر این اعتقادشون و بر این ادعاشون تا به اون هدف نهاییشون برسن. زندگی اونها، شناخت ما اینه که بفهمیم ما همون رابطه بین اون نقطه صفریم و اون وجود بی‌نهایت. ما اینی یه رابطه ایم. صفر صفر نیستیم. یه وقتی لم یکن شیء مذکورم، اما حالا خلق هم نیستیم. همان نه این که هستیم این دیگه چیز مستقلی هستیم، خدا یکی منم یکی، نه بابا، یه رابطه ضعیفی هستی بین صفر و بین بی‌نهایت. ولی خدا به تو این کمک را میکنه، این قدرت را میده که بتونی خودت را تقویت کنی. تقویت تو به چیه؟ به اینه که این رابطه خودت را با خدا بهتر درک کنی و بهتر تحقق ببخشی. میخواستم بحث را بیشتر ادامه بدم، دیگه وقت گذشت و انشاءالله اگه باز حیاتی بود و توفیقی، هفته آینده دنباله بحثه ایم. و صلی اللہ علیه و سلم.